سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از فعالان میگویند که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش زنان معترض افغانستان، از زندان طالبان آزاد شده. شماری از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامه‌هایشان خودداری کردند، امروز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که خانم جولیا پارسی آزاد شده و فعلا در منظرش است. بر اساس گزارش‌ها، جولیا پارسی حدود 3 ماه پیش همراه با پسرش در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان از خانه‌اش دستگیر شد. طالبان دستگیری او را تایید نکرده و در مورد آزادیش نیز تبصره نکردند. 2 روز پیش از این طالبان یکی از فعالان دیگر به نام ندا پروانی و همسرش را پس از بیش از 3 ماه حبس آزاد کردند و نهادهای حامی حقوق بشر از این اقدام استقبال نمودند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که نباید از مسئله بزرگ و انسانی پناه جویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. آخوند امروز در پیام به مناسبت روز جهانی پناهجویان که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آن را در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته که موضوع مهاجرین افغان را نادیده نگیرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که تا اکنون به 280 هزار افغان مهاجر اخراج شده از پاکستان کمک کرده است. WFP امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که این کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد می شود. به گفته WFP، شماره از کسانی که به افغانستان اخراج شده اند نمی دانند که چه کنند و به کجا بروند تا زمستان شدید جان به سلامت بدر ببرند. شماری از این افراد گفتند که با آنها کمک نشده و اگر هم نهادهای بین‌المللی با آنها کمک کرده کافی نبوده است. مقام‌های محلی حکومت طالبان در غرب افغانستان میگویند که ایران 193 زندانی افغان دیگر را آزاد کرده و به آنها تحویل داده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که این افغان‌ها به دلیل نداشتن اسناد در زندان القدیر در زاهدان زندانی بودند. ایران در 9 ماه گذشته حدود 300 زندانی افغان را به جانب افغانستان تحویل داده. رهایی پناهجویان افغان از زندان‌های ایران در حال صورت گرفته که امروز 18 دسامبر از روز جهانی پناهجویان تجلیل می‌شود. در حالی که فشارها بر اسرائیل برای تأمین آتش بس در نوار غزه رو به افزایش است، انتظار می‌رود که لاید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز وارد اسرائیل شود. فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز یکشنبه از اسرائیل خواستند تا آتش بس کند. لاید آستن سفرش را به شرقی میانه روز یکشنبه از با دیدار از کویت آغاز کرد. او به قطر و بحرین نیز سفر خواهد کرد. روسیه صبح امروز 5 تیاره بی پیلوت را بر 4 منطقه اوکراین پرتاب کرده است. قوای هوایی اوکراین اعلام کرده که این 5 تیاره کوچک بی پیلوت توسط نیروهای مدافع هوایی سقوط داده شده، اما در اعلامیه در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن چیز گفته نشده. مقامات روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که طالبان میگویند نباید از مسئله بزرگ و انسانی مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده کرد.
متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدند.
در حالی که امروز 18 دسامبر از روز جهانی مهاجرین تجلیل می شود، جنازه یک مهاجر افغان که در پاکستان به قتل رسیده امروز به کابل منتقل شد.
از بانک مبلغ با 3 نفر متشکل شد. 3 فیل می کنندم نزدیکش که کارت می زند بسیمش شهیدش می شود.
دعوت طالبان از مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان، واکنش های را برانگیخته.
اصلا صلاحیت فدرالمان چیست؟ در رئیس جمهور در حکومت نیست و خصوصا در سیاست پاکستان در افغانستان در دست جنرال هاست.
گزارشی هم داریم در مورد این که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش کشتار افراد ملکی و تخریب شفاخانه ها در نوار غزه افزایش یافته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که امروز 18 دسامبر از روز جهانی پناه جویان تجلیل می شود، رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام به همین مناسبت گفته که استفاده از مهاجرین به حیث منبع فشار سبب نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها خواهد شد. در این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در نشست به این مناسبت از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که با مهاجرین افغان بدرفتاری نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
امسال 18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا می رسد که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج می شوند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجران گفته است نباید به موضوع مهاجران از زاویه سیاسی نگاه و از آن به عنوان منبع فشار استفاده کرد. او گفته است که روند بازگشت مهاجران باید آبرومندانه و با تدریج پیش برود تا سبب نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها نشود. ملا حسن آخوند از همه طرفها، کشورها و سازمانهای مربوط ملل متحد خواسته که موضوع مهاجران افغان را نادیده نگیرند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مهاجران برگزار شده بود، کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم کرد.
از جوانان ما به کشورهای همسایه و دور و نزدیک با مهاجرت رو می آورند. متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی آنها یک عده به شهادت می رسند و یک عده هم به دریاها و بحرها غرق می شوند به شهادت می رسند. متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم ها
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سال روان بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. هرچند مسئولان این وزارت میگویند که به بیشترین برگشتی ها در بخش های مختلف از جمله مواد غذایی کمک صورت گرفته، اما برخی از آنان میگویند تا کنون هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. یک تن از آنان که از ترکیه دیپورت شده و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
نه از وزارت مهاجرین، نه از ریاست مهاجرین شهر کابل، نه از کدام مؤسسه دولتی یا غیر دولتی از هیچ جای دیگه برای ما تا بالا که در کابل آمدیم در اینمی یک و نیم سال شده نه کدام کمک صورت نگرفته. فعلا هم در خانه کرایه خانه و دوش زندگی میکنیم. خودتان میفهمید مشکل اقتصادی بسیار زیاد است. خودم هستم دیگه، همه در فامیل ما سیاسر است، خانم ها هستن. زمینه کار برای خانم ها مساعد نیست، زمینه تحصیل نیست، مسائل و مشکلات البته روبرو است.
از سوی هم برخی مهاجران افغان که در کشورهای همسایه هستند میگویند با مشکلات مختلف از جمله خطر اخراج روبرو هستند. حکمت، یک تن از آنان، در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
همه کسایی که در پاکستان است کل ازید معرض اخراج قرار داره. کسی که کیس هم داره در معرض اخراج قرار داره، کسی که کیس هم نداره در معرض اخراج قرار داره.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2023 شمار مهاجران افغان در 103 کشور به 8.2 میلیون تن رسیده است. چند پیش اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی گفت که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 موج گسترده مهاجرت افغانان شکل گرفت که بیشتر آنان دلیل اصلی مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری عنوان کردند.
شنیدید که امروز 18 دسامبر از روز جهانی مهاجرین تجلیل می شود. این در حال است که امروز جنازه یک مهاجر افغان که در پاکستان به قتل رسیده به کابل منتقل شد. این رویداد نگرانی مهاجرین افغان مقیم در پاکستان را برانگیخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ظهر روز یکشنبه یک جوان مهاجر افغان به نام عبدالمصور در منطقه پشاور مور اسلام آباد از سوی سارقین مصالحه به قتل رسید. دوستان او میگویند که حالا پیکرش به کابل منتقل شده و قرار است پس از رسیدن پدرش از جرمنی در ولایت کاپیسا به خاک سپرده شود. همایون مرادی از دوستان نزدیک عبدالمصور که اکنون در اسلام آباد پاکستان زندگی دارد میگوید که او به خاطر پول و موبایلش مورد حمله سارقین قرار گرفته بود. او جریان رویداد را بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
برآمده به طرف بانک میخواست که مقدار پیسی اول آمده بود برای بگیره، از بانک مبلغ با 3 نفر موتورسیکلت فور سر تلفنایشان هم میگیره، 2 نفر میباشن تلفنایشان که میگیره، بعد از اون چنگ و چسب میکنه، 2-3 فیر میکنه، اندم نزدیکش 3-4 فیر روایی میکنم، سر کدامش که میده باز کارت میداشته باشه که ده کارت میزنه دستینش شهیدش میسن.
با گفته او عبدالمصور از مدت به این سو با خانم و فرزندان کوچکش در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد و قرار بود پس از تکمیل شدن کار پروندهش به کانادا برود. این رویداد سبب نگرانی برخی دیگر مهاجران افغان شده که برای پیشبرد پرونده های مهاجرتشان به پاکستان رفتند. ایمال و مدینه دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
جای تاسف است و رویدادی که صورت گرفته یک رویداد غم انگیز است. خواست ما از کشورهای مهاجرپذیر این است که پروسه انتقال افغان ها را سرعت ببخشد تا افغان ها با این چنین رویدادهای امنیتی رو برو نشوند.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خود بخاطر از این ترک کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلوی این گونه حادثه باید گرفته شوند.
آنان خواستار تامین امنیت مهاجرین و پناهجویان افغانستان از سوی حکومت پاکستان شدند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان با اشاره به این رویداد میگویند افغان ها در پاکستان با مشکلات متعدد دیگر نیز روبرو هستند. میوند علمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین ما شما مشکلات زیادی را دارن، خصوصا به پاکستان. کار نیست، اینجا زندگی نیست، اقتصاد نیست، دیگه مشکلات ویزه است. مشکلاتی است که مردم ویزایشان، مردم به ویزه امریکا آمدن، ولی اینجا تمدیدی از اون مشکل است، دیگه مشکلات خود زیاد است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دوشنبه 18 دسامبر برابر به روز جهانی مهاجران است. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند که از این میان میلیون ها تنشان در پاکستان به سر میبرند.
شنیدید که جنازه عبدالمصور مهاجر افغان که در انتظار رفتن به کانادا بود در پاکستان اخیراً به قطر رسیده به افغانستان منتقل شد. ادغام مهاجرین در کشورهای خارجی هم یک مرحله دشوار و طولانی است. تجربه بوسنیایی هایی که 30 سال پیش به جرمنی مهاجر شدند و افغان هایی که در چند سال اخیر از راه های مختلف خود را به این کشور رسانیدند یکسان نیست. این که چگونه در این گزارش می شنوید.
پس از تحمل سرگردانی های 2 ساله در جنگل های بلاروس و پولند، 6 ماه پیش به آلمان رسیده. نورالله آریان که در افغانستان خبرنگار بود میگوید که در این سفر 2 ساله بارها مرگ را انگار با چشمانش دیده است. او پس از این سرگردانی ها تازه در کمپی در برلین پایتخت آلمان مقیم شده. اما وقت سخن از خانواده و فرزندانش مطرح می شود، جلوی اشک هایش را نمی تواند بگیرد.
نو هغه ورځ خو ډیره سخته ورځ ده چې مور سره می چې بروس خط اخیسته ایده.
روزی که با مادرم، با همسرم و فرزندانم خداحافظی کردم برایم بسیار سخت بود.
ډیره سخته از ما لپاره دلت ډیر سخته کنه چې لمور نه
این بسیار سخت است که کسی از مادر، همسر و فرزندانش جدا شود.
بیا هم مجبوری ده، مو مجبورو چې باید مور سره.
همه ناگزیر بودم که مادرم و مادر دومم را که خاک و کشورم بود ترک کنم.
ډیر مشکل ده.
نورالله که سفر قاچاقیش از کابل آغاز شد میگوید با قاچاقچیان توافق کرده بود که تا مسکو هوایی برود و سپس راه بعدی رسیدن به اروپا را زمینی طی کند. در این سفر 18 ماهه آریان از چندین کشور عبور کرده است. نورالله میگوید که از کابل به تاجیکستان و سپس به مسکو هوایی سفر کرد و 2 ماه بعد قاچاقبران او را زمینی به بلاروس بردند که چند ماهی را در آنجا گذرانده است. سپس او راهی پولند شد، اما پلیس پولند او را دوباره به بلاروس ردی مرز کرد. نورالله پس از ماها سرگردانی در جنگل‌های میانی پولند و بلاروس بار دیگر موفق به گذر از مرز شده است. سرانجام در روز نخست عید رمضان امسال از پولند به آلمان رسیده است. هرچند که آریان نیمی از راه قاچاق به اروپا را هوایی پیموده، اما درباره برخورد قاچاقبران از مسکو تا آلمان چنین می‌گوید:
نو ولته چې ورسد مسکو ته پلان کوچ ډول موټر ولاړ وو توري شیشه وی پرده
در مسکو یک موټر نوې فلاین کوچ استاد بود شیشه هایش پرده سیاه گرفته شده بود 15 نفر دیگر هم در موتر بودند بسیار جای تنگ بود در چوکی هایی که 3 نفر باید می بود ما 5 نفر نشسته بودیم تا بلاروس تمام شب منزل کردیم و فردا 11 بجه بلاروس رسیدیم بسیار به تکلیف شدیم سفر با قاچاقبر به میل شما نیست نه در غذا خوردن نه در آب نوشیدن و نه در تشناب رفتن این که کدام سمت و کجا می رود و کجا پیاده می کند این همه به اختیار آنهاست بسیار به تکلیف آمدیم
ارڅ چې دای وای چې ته وقفه درکوي چې ته نه درکوي بس نه د پخه بځي ډیر نهایت په تکلیف راغلی یو
آریان که باشنده اصلی ولایت خوست است میگوید در این سفر 10 جوان دیگری خوستی هم با او بودند که 4 تنشان در مسیر به دلیل سختی های سفر و سردی هوا جان دادند
سلامونه اونه که هیله مونگ در 100 نفر مرگری چی دلتا به بلاروس سیوات رقلی دلتا در مسافره
او 2 مارا در خانه در پولند سپری کرده که به گفته خودش زندگی برای حیوان هم در آن ناممکن بود به گفته آریان قاچاقچیان هنگام گرفتن پول وعده های زیادی برای امکانات سفر مانند نان و جایی بود و باش داده بودند وعده هایی که در عمل خلاف آنها ثابت شد
موگ بیا 15 شب و زنگل که وکری دیر سخت موگرلی
ما 15 شب روز را در جنگل سپری کردیم بسیار سختی کشیدیم نه آب و نه نانه وقتی از بلاروس به سوی مرز پولند می روید، آب و نان تمام می شود. آب که یک نفر با خود انتقال می دهد، 2 یا 3 بوتل است.
نو خوچی دیر روڑی یا با 2 بوتل روڑی یا با 3 بوتل یا با 15 بوتل روڑی. یعنی دست و بومو
ما آبهایی را خوردیم که کاملا خراب بود و آبهای جمع شده باران بودند.
جوار زروبی باو. دیکی با چی کم اوبا جمع شوی به تک زیر بخواند اوبا با به بس اگر دبی با چی کلت
این آبها را در بوتل هایی که با خود داشتیم پر میکردیم و نان هم یک مقدار بود و میوه داشتیم اما آب نبود پدران ما قصه میکردند یک زمان در خوست خشکسالی آمده بود آنان این گونه آبها را میخوردند ما این بوتل ها را پر میکردیم بعد با کلا یا چادر آن را تسشه میکردیم و مینوشیدیم
آریان میگوید تلخترین لحظه این سفر روزی بود که او و همراهانش بار اول تازه به پولند رسیده بودند که پلیس همه ایشان را به بلاروس برگرداند و در جنگلی رهایشان کرد.
وحل و تکول و سپکول و پسپای بند خوراک و در طول مسائل کید.
لطکوب بود ما را به دهن سگ‌ها می انداختند. اگر راه بلد را بشناسند دستگیر می کنند. در پیش چشم ما 2 راه بلد را بازداشت کردند و به یک حفره‌ای که مانند قبر بود انداختند لباسهایشان را کشیدند و خیلی آنها را اذیت کردند. گریانشان را در آوردند. کسانی را به دهن سگ‌ها دادند و کسانی را هم با دنده لطکوب کردند. مرا هم 5-6 چوب زدند. دوستانم را هم 15-16 چوب زدند.
15 دنده، 5 دنده دست و حالا امزموگ ملگری لاس 15 دنده.
آریان در این سفر پرخم و پیچ زخمی هم شده. او در پاسخ به این پرسش که آیا زندگی اروپا ارزش این همه سختی ها را دارد میگوید
نو هغه څوک چې زیرک وی تعلیم یافته وی اروپا خدا ورته ژوند
کسانی که با سواد و زیرک هستند اروپا برایشان خوب جای است اما زندگی برای بی سوادان در این جامعه بسیار سخت است زندگی اروپا ارزش این راه این سختی این سردی این لطکوب توهین و تحقیر و این همه را ندارد وقتی در این مسیر میبینید که پلیس میآید و تو را لطکوب میکند پیش سگ ها میاندازد و یا توهین و تحقیر میکند انسان به اندازه ناامید میشود که وقت خود را میبینی و او را میبینی اگر بشناسد که من کیستم نباید چنین برخورد کند پس به این حمله لطکوب نمیارزد
بس طول مگ غیر قانونی و در طول وحل پر وحل معمول دیوس نو نارزی و دمرا سپک و وحل پر وحل نارزی
پس از برگشت طالبان به قدرت هزاران جوان از افغانستان به هدف رسیدن به اروپا از مسیر ایران و ترکیه و یا هم از راه بلاروس و پولند راهی این راه خطرناک شدند. شماری هم در این مسیر جان دادن شمار دیگری ماها را در زندان ها سپری می کنند و تعدادی با قبول این همه سختی به اروپا رسیدند که اکنون با فشارهای مضاعف روحی و روانی دچار شدند در حالی که آن خواب‌هایی را که در افغانستان درباره زندگی اروپا می‌دیدند نیز اینجا به واقعیت مبدل نشدند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی
در حالی که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل افزایش یافته، شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا از اسرائیل خواستند تا در نوار غزه آتش بس کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
با طولانی شدن جنگ در نوار غزه، فشارها بر اسرائیل به خاطر برقراری آتش بس در این باریکه افزایش یافته است. همزمان قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه هم در قطعنامه خواهان تامین آتش بس فوری و باثبات در غزه شود. جنگ مرگبار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، حمله تروریستی به سابقه را در هفتم ماه اکتبر به اسرائیل انجام داد. در ابتدا گزارش شده بود که در حمله حماس 1400 اسرائیلی کشته شدند، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تعداد کشته شدگان اسرائیلی را 1139 نفر و تعداد گروگان‌ها را 250 نفر ذکر کرد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که از آغاز جنگ تا کنون نزدیک به 19,000 تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند توسط نظامیان اسرائیلی کشته شدند. این آمار به طور مستقل تایید نشده. حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد و دیروز یک شنبه نیز گزارش های مبنی بر کشته شدن ده ها فلسطینی منتشر شد. فرانس پرس وضعیت بشری غزه را نگران کننده نشان داد و گفت که اکثر باشنده های آن را به جا شده ها تشکیل داده که با کمبود مواد سوخت، غذا، آب و دوا مواجه است. سازمان ملل متحد گفته که از عرصه شفاخانه غزه تقریبا یکیان به نوه کار میکند. روز یکشنبه نیز نظامیان اسرائیلی به شفاخانه نصر در جنوب غزه حمله کردند که بر اثر آن یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه دیروز یکشنبه گزارش داد که نظامیان اسرائیلی به شفاخانه العوده یورش بردند و کارکنان آن را بازداشت کردند. این وضعیت کشورهای غربی را مجبور به اعمال فشار بر اسرائیل کرده و مقامهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا خواهان آتش بس در غزه شدند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا که سرگرم دیدار از شرق میانه است، از تلفات غیر نظامیان در غزه انتقاد کرده است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر از ادامه جنگ تا محو کامل حماس سخن میگوید. او افزود که جنگ تا زمان آزادی کامل گروگانان دوام خواهد کرد و اینکه به گفته او اطمینان به دست آید که نوار غزه بار دیگر به مرکز حراس افغانی مبدل نشود.
بیشتر از خبر،
دعوت طالبان از مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت العلماء اسلام پاکستان برای سفر به کابل واکنش چهره ها و برخی از آگاهان سیاسی را در قبال داشته. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی در جمهوری مخلوعی افغانستان بدون ارائه اسناد برای رادیو آزادی گفته که فضل رحمان قبلا برای آزار ساختن سران طالبان با مذاکرات صلح از نظام سابق افغانستان پول دریافت میکرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
دعوت حکومت طالبان از مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای سفر به کابل با واکنش شماره از چهره ها و آگاهان سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان و از جمله فعالان سیاسی افغانستان بدون آنکه اسناد ارائه کند به رادیو آزادی گفت که مولانا فضل رحمان از نظام جمهوری پیشین افغانستان به خاطر راضی ساختن برخی طالبان برای حاضر شدن به میز مذاکره میلیون ها دلار دریافت کرده و حالا ممکن به دلیل مشابه از استخبارات پاکستان پول گرفته باشد. آقای نبیل میگوید
مجموعه هم فکر میکرد که میتونه یک راه مستقلی را با یک تعداد سران طالبان باز کنه، به مدلیل هم به مولانا فضل رحمان و یک تعداد دیگر مراجعه کردن و اونها در مقابل پول گویا ما میتونیم که یک تعداد سران طالبان را به طرف از یک بحث مستقلی سلطه را داشته باشه به حکومت افغانستان. متاسفانه همچون مسائل بوده.
حزب جمعیت العلماء اسلام پاکستان تا کنون در مورد این ادعا واکنش نشان نداده است. همچنان کمال ناصر رسولی عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری پیشین در صفحه تویترش نوشته که افغانها مولانا فضل رحمان و شخصیتهای دیگر مانند او را میشناسند که توسط سازمانهای اطلاعاتی پنجاب استخدام شدند و ورود آنها به کابل پیام خوبی برای افغانها ندارد. یکی از مسئولان پیشین حکومت طالبان مشهور به جنرال مبین که در شبکه های اجتماعی نیز زیاد فعال است در این باره واکنش مشابه نشان داده و در صفحه اکس خود نوشته است دعا می کند مولانا فضل رحمان قبل از آمدن به کابل به شهادت برسد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که روز یکشنبه نشر شده گفته که به خاطر جلوگیری از تبلیغات منفی و رسانیدن برخی واقعیت‌ها به مردم پاکستان از رهبر حزب علمای اسلام پاکستان دعوت شده تا به کابل سفر کند. او افزوده که مولانا فضل رحمان میتواند در این رابطه نقش خوبی ایفا کند. اما افراسیاب خطک از آگاهان امور سیاسی پاکستان در صحبت با رادیو زادی سفر مولانا فضل رحمان به افغانستان را نمایشی و به دستور جنرالان پاکستانی عنوان کرد.
یک جست سیاسی است. اصلا صلاحیت فدرالمان چیست؟ در اینجا او در حکومت نیست و خصوصا در سیاست پاکستان در بالای افغانستان در دست جنرال هاست. هیچ کسی دیگر یعنی در اینجا تصمیم گیری کردن نمیتونه. خب فدرالمان یعنی کسی که پیغام جنرال ها را خواهد برد.
پیش از این حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان در اعلامیه گفته بود که سردار احمد شکیب شارژ دافیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با مولانا فضل رحمان از او برای سفر به کابل دعوت کرده است. در این اعلامیه اما در مورد زمان احتمالی این سفر چیزی گفته نشده است. ظاهرا اخیرا تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان به دلیل افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک پاکستان افزایش یافته است. پاکستان مدعی است که TTP این حملات را از خاک افغانستان سازماندهی می کند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می گوید که پاکستان نباید بار ناکامی های خود را بر دوش افغانستان بیندازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید که 12 میلیون تن در افغانستان به آب صحی و آشامیدنی دسترسی ندارند. به گفته این اداره به دلیل خشکسالی‌های طولانی آب منابع آبی افغانستان خشک شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی‌ها از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان به ویژه خشکسالی، صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی خشک شدند. به گفته این سازمان در حال حاضر 12 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. یونسف در اعلامیه‌ای که امروز به منظور کمک 4 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان منتشر کرده این معلومات را ارائه کرده است. در اعلامیه نوشته شده که خشکسالی و مشکلات اقتصادی بر امنیت غذایی افغانها تأثیر نامطلوب گذاشته و در حال حاضر 2.8 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون مادر حامله و شیرده با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. در اعلامیه یونسف با اشاره به افزایش بهای مواد غذایی، بیکاری، خشکسالی و نامنی غذایی در افغانستان پیش بینی شده که در سال 2024 نزدیک به 23 میلیون افغان که نیمی از آنها کودکان هستند به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. به گفته این سازمان کمک نقدی ژاپن برای ساخت و بازسازی 21 سیستم تامین آب با استفاده از برق آفتابی، درمان کودکان سوء تغذیه و حمایت از کودکان یتیم هزینه می شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در 4 دسامبر گفته بود که افغانستان برای 3 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. به گفته دفتر مانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در این حال برخی خانواده ها نیز میگویند که به دلیل کمبود آب با مشکلات مختلف از جمله بیماری ها مواجه هستند. مرینا باشنده کابل میگوید که در محل زندگیشان آب آشامیدنی ندارند و مجبور هستند که آب را با قیمت بالا بخرند.
ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اولا آب را قیمت میخریم. در این هوای سرد کودکان ما از خانه بیرون میشوند. وقت آب را میگیریم یا چپه میشود و یا کودکان به آن دست میزنند. این مشکلات وجود دارد.
محب الله باشنده ولایت کنر میگوید مردم منطقه ایشان آب پاک ندارند و مجبورن آب غیر صحی بنوشند.
مانند گذشته زنان از جاهای دور بر سر خود آب می آورند. ما همچنان با این سرنوشت روبرو هستیم. آب هم ناپاک و هم غیر صحی است.
تأثیرات بد تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی در افغانستان در حال روبه افزایش است که یونما بعد تاریخ 2 اگست در اعلامیه گفت که افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و آمادگی کم برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.